بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بحث ما در ارتباط با اصالت اللزوم در واقع ملک بحث تمام شد. ادله‌ای که جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده بودن و در اون ادله خب ما دیگه به تفصیل مباحثی رو ارائه کردیم. اون مباحث مربوط به اخبار خیار مجلس را متأخر کردیم و خب دیگه اون اخبار رو هم مفصلا بررسی کردیم و همطور که عرض کردم با اون بحثای مبنایی و قطع نظر از لسان روایات و بعد هم روایات نشون دادیم که اخبار خیار مجلس نمیشه استفاده کرد و اون فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و تلمیذ بزرگوار امام مرحومای قدیری که خواستن چیز کنند رو نپسندیدیم و در واقع اون محشین مکاسبی که اینجا اون بحثای جدی رو چه در بحثای مبنایی و چه در بحثای لسان خود ادله که سه دست روایات بودن عرض کردم بعضی از مقررین امام مثل مرحوم آقای طاهری چهار دسته هم میکنن، ولی این چهار دسته کردن تأثیری تو اون مدل محتوایی که امام در خلاصه بیعشون دارن نمیذاره و همین مطلب همینایست که گفته شد. خب عملا با تمام شدن بحث اخبار خیار شرط و در واقع که شیخ قبل از اوفو بالعقود این اخبار رو مطرح کردن، بعد هم جناب شیخ بحث اخبار خیار مجلس از میخوام قبل از اوفو مطرح کردن، بعدم اوفو رو بحث میکنن، بعدم حدیث شرط رو خلاصه بیان میکنن که خلاصه ما همه رو تقریبا دیگه بحث کردیم. اینجا خلاصه یه بحثی رو بعد از اصالت اللزوم فی الملک جناب شیخ ارائه میکنن، اون بحث رو ما میخواییم خلاصه یک مقدار جابجا کنیم که روند علمی در واقع بحث شیخ رو به هم نزنیم، یعنی سیر علمیشو بریم. حالا اولو یکم عبارتو جابجا کنیم. شیخ بعد از اصالت اللزوم و دلیل پایانیشون که در خلاصه استفاده از حدیث شرطه و میخوان از در واقع حدیث شرط استفاده کنن که عرض کردم ما قبلم بحث المؤمنون عند شروطهم در بحث شرط رو مطرح کردیم، کاری به اون ندارن، میرسن به جمع‌بندی. والحاصل ان الحکم باللزوم فی مطلق الملک که دیدیم بعضی از ادله اعم بودن از بیع، مثل لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض با همون بیانات، یا حدیث سلطنت مثلا، یا حدیث شرط مثلا، یا اوفو بالعقود مثلا که دیگه اختصاصی به بیع نداشت، مطلق تجارت، مطلق عقد، مطلق شرط اینطوری، یا بحث سلطنت بر مال و این مطالب، و فی خصوص البیع مثل اخبار خیار مجلس که دیگه البیعان بالخیار مطرح بود. حالا یا احل الله البیع بنابر اون بیاناتی که در احل الله البیع بیان شد. شیخ می فرمان والحاصل ان الحکم باللزوم فی مطلق الملک و فی خصوص البیع مما لا ینکر، ما در مطلق بیع، در مطلق ملک یا در خصوص بیع خلاصه که مثلا اخبار خیار مجلس که مدلولشون مال بیع بود، این مما لا ینکره. حتی شیخ قائل شد به استفاده، ما قبول نکرد. بعد شیخ از اینجا به بعد میاد ادله ای را که برای انکار لزوم معاطات در واقع بیان شده اینو بررسی میکنه، که ما انشالله اونو بعد بررسی میکنیم، که اینو بحث میکنیم انشالله ببینیم این ادله را چه کار باید بکنیم. چون تا الان بحث این بود که ما ثابت کردیم هر بیعی، هر عقدی طوری، هر شرطی از توش لزوم در میاد. اگر این طوری شد خلاصه، خب معاطات هم معلومه، معاطات هم خلاصه بیعه، معاطات هم عقده، معاطات هم شرط با اون توضیحاتی که داده شد، پس معاطات هم لازمه. این فرمایش جناب شیخه که خلاصه تا اینجا درست کرد، اصالت و لزوم فی الملک و البیع رو درست کرد، معاطات هم که قطعا بیعه و عقده و شرطه و با اون توضیحات دیگه لازمه. بعد ادله‌ای که میخواستن معاطات رو خارج کنن از این اصل رو بررسی میخواد بکنه جناب شیخ، میرسه به اینجا، بقی الکلام فی الخبر الذی تمسک به. خب ما تو ادله اصالت اللزوم که انه یه دلیل دیگه داریم که باید ببینیم تو بحثای اصالت اللزوم این دلیل دیگه چه کار است. به تعبیر خوبی که محشین مکاسب شیخ ارائه کردن، این در واقع تتمه بحث اصالت اللزومه. تتمه بحث اصالت اللزوم ما میخوایم وصلش کنیم به اون 80 دلیلی که خوندی. این تتمه را باید تعیین تکلیف کنیم تا بعد بریم دنبال در واقع چیزایی که میخوان معاطات و اون اصل خارج کنن. اول مثل اخبار خیار مجلس ببینیم این روایات این طوری کجای بحث ما قرار میگیرن تو اصالت و لزوم، و مفادشون چه تأثیری به اون بحث داره. ما این در واقع مباحثی رو که شیخ تحت عنوان قیام اجماع، شهرت محققه و اینجور اصول عقلائیه که این وسط دارند و میذاریم کنار، فعلا این بقیه کلام را ادامه بدیم که واقعا تتمه بحث اصالت اللزومه. اینو شروع بکنیم. آره، اون این تتمه ناظر به یه دسته روایاته که حالا انشالله خود شیخ تو متن میاره بررسی میکنیم. این روایات که حالا روایت مهمش رو الان خود شیخ در متن میاره، عبارتی است که هو قوله علیه السلام انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. این دست روایات در واقع چند دیدگاه روشون هست. یه عده از فقها ها اصلا ارتباطش نمیدن با لزوم، هیچ کاری با لزوم توش نداره. خب اینا که ارتباطش نمیدن با لزوم چیکارش، چرا اینا در واقع عده از فقها ها که اینها در واقع بخوان میگن یحلل الکلام، یعنی بدون کلام اصلا اباحه وجود نداره، ملکی که در کار نیست بدون کلام اباحه هم نداریم، حلال نیست تصرف. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این روایت خیلی درگیری داریم باش. حالا انشاءالله بعدا میبینیم که چند تا روایت هم یا اصلا همین یه روایت رو داریم، خدا رحمت کنه امام را، مثل خیلی از محشین مکاسب اینجا بحث دارن که ما اینجا اصلا چی داریم. آره، اما خلاصه بحث الان سر اینه، ما در ادامه ادله در واقع روایات ادله ای که میخواد اصالت اللزوم رو مطرح کنه، باید تکلیف این دست روایات رو معلوم بکنیم. اینطوری که این عمدش اینه، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. روایات دیگه ای داریم، اما اون روایات دیگه این در واقع ذیل چیزو ندارن. اون روایات دیگه رو باید حالا انشاءالله میخونیم ببینیم. که اینا مهمه. یه عده از فقها عرض کردم میگن یحلل الکلام، یعنی بدون کلام حلیتی عمل نمیاد. قبلا خوندیم ما اینا در واقع میخوام میگن این روایت میخواد نشون بده معتاد به یه فاسد اصلا، از توش اباهم در نمیاد. معتاد بر اساس در واقع این دست از روایات به یه فاسدی است که از توش حلیت در نمیاد. اگه اینطوری شد اون موقع این دست روایات دیگه مربوط نمیشن به مسئله در واقع خدمت با سعادت شما ازم لزوم، بحث حلیت تصرف و حرمت تصرف بحثیست که میخواد نشون بده اگه کلامی در کار نباشه، که حالا بعدا بحثشون میکنیم، کلام یعنی صیغه متعارفه یا اصلا یه قولی، یه فرمایش قبلا محقق ناهینی داشتن مثلا، یه جمله رد و بدل. یحلل الکلام، یحرم الکلام، اینطوری. اگه اینطوری معنا کردیم خب ربطی به بحث لزوم نداره. بعضی هم گفتن نه، یحلل الکلام منظورشون لزومه، نمیشه گفت اینا ناظر به اصل حلیتن که بخوان معاطات رو کنن به افاسد. نه، ما باید جمع بین ادله کنیم. ما ادله‌ای داشتیم که قطعا صحت معاطات رو ثابت میکرد، یعنی ثابت میکرد معاطات مفید ملکه. قبلا اینو تو مقام اول بحث کردیم، الان تو مقام دوم میخوام بگیم ملک لازمه یا جائز. پس چون فارقیم از مرحله افاده معاطات الملک، اون موقع یحلل الکلام را میخوایم بگیم که یعنی کلام لزوم میاره به صرف قصد یا به صرف فعل لزوم به دست نمیاد. اخذ و اعطاء فعلی یا اخذ و اعطایی که با قصد شکل بگیره، نخیر، اتوش در واقع چیز در نمیاد، لزوم در نمیاد. خب آقا بگو ظاهرش یحلله و یحرمه، میگه اشکال نداره، من جمع این این روایات رو با در واقع ادله صحت معاطات که میذارم رو هم این در میاد. تعبیر قشنگی داره که شیخ، عبارت رو بخونیم، بقیه الکلام در اون خبری که، حالا چرا میگه خبر با که اخبار متعددن، حالا بعدا عرض میکنیم، همه شو میگیم، خود شیخ میگه الذی تمسک به فی باب المعاطات تارتن علا عدم افادت المعاطات اباحت تصرف. خواستم بگن نه تنها معاطات در واقع لزوم توش در نمیاد، اصلا ملک هم توش در نمیاد، اصلا اباحه تصرف هم توش در نمیاد، اباحه هم توش نیست. ملکو که نمیده هیچی، مشهور گذشته ها که اباحه ازش در میادن، اباحه هم در نمیاد. اینطوری که نتیجهش اینه که معاطات میشه به فاسد، که انشاءالله حالا جناب شیخ میان انشاءالله وجوه اربعه‌ای دارن که خوب انشاءالله توضیح میدن، انشاءالله با شیخ ببینیم. یه دیدگاه، اگر اخذ به ظاهر یحلل کردیم و از توی روایات در واقع اباحه را هم انکار کردیم، خود که بحثی نداریم، اصلا به لزوم هم مربوط نیست. شیخ ما حق داریم که این روایات رو اصلا تو بحث لزوم نیاریم. و اخرى علا عمدم افادتها اللزوم. بله، یه عده دیگه از فقها اومدن خلاصه اینا اووردن به این که بگن تارتن علا عدم افادت المعاطات اباحه و تارتن علا عدم، یعنی تارتن اخرى علا عدم افادتها اللزوم. گفتن نه، معتاد حلیت تصرف که داره قطعا ملک هم داره، چون ما عدله صحت معتاد رو تمام کردیم و گفتیم معتاد مفید ملکه بر اساس اون عدله صحت که خوندیم. خب اگه ما عدله صحت معتاد رو تمام کردیم و گفتیم که معتاد مفید ملکه، خب الان چی میخوایم بگیم؟ میگیم جمعن بینهو، جمعن بین این خبر، این خبر میگه یحلل الکلام، و بین ما دل علی صحت مطلق البی، ما قبلا داریم که بی مطلقا صحیحه، معتاد هم بی عرفیه دیگه. اگر بی مطلقا صحیحه، چه بیع به سیقه، چه بیع به الاخذ و الاعطاء، و معاطات هم بیعه دیگه، بیع معاطات مفیده، در واقع ملک هست. اگه این طوری شد اون موقع میگیم خیلی خوب، یحلل الکلام یعنی چی؟ میشه حرف صاحب ریاست رضوان الله تعالی علیه، یا صاحب مفتاح الکرامه، یا عبارت شرح کاشف القطاع بر قواعد. اینا اینطوری گفتن، گفتن میدونین معناش چیه؟ معناش اینه که از یه طرف ما روایت داریم، ففی صحیح و غیر صحیح من المعتبره، روایات صحیح یا روایت معتبری داریم که انما یحلل الکلام، ولی این درسته اقتضاش حرمت تصرفه، الا این که این در واقع ما میخواییم بگیم که در واقع عدم افاده لزومه، و این در واقع یحلل الکلام شما بعد رجوع نمیتونی تصرف دیگه کنی، دیگه بعد رجوع تصرف در مال غیره. بله اگر عقد لفظی داشتید چرا؟ بعد رجوع تصرفت حلال. پس حملش میکنیم بر لزوم و علاما بعد رجوع، میگیم بعد رجوع اگر این در واقع تصرف حلال نیست، یعنی معاطات به اجازه، چون توش کلامی است، حلیت تصرفات بعد از رجوع محل بحثه، نه حلیت تصرفات قبل از رجوع که منافات با ادله صحت معاطات داشته باشه. جمعن بینه و بین ما دل علی الاباحت به ترادی، خواهم بگیم ایچوری میشه، شما قبل از در واقع رجوع ترازی وجود داشته، اباحه تصرف وجود داشته، اینطوری. زا جناب شیخ میگه ببین اینطوریه، زا صاحب ریاض قشنگ خواسته اینطوری جمع کنه، پس من باید تکلیفم رو با این روایات، این روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام روشن کنه. شیخ می فرما توضیح المرادمه، خال لازم من کل خبر رو نقل کنم، یتوقف علا بیان تمام الخبر و خوبه ما رواه و ثقت الاسلام، اول روایت کافی رو مخواد بگید، فی باب بیع ما لیس عنده و رواه الشیخ، شیخ در تحسیبم روایت کرده، فی باب نقد و نسیعه ان ابن ابی عمیر ان یحیی ابن الحجاج ان خالد ابن الحجاج و ابن نجیح قال قلت لابی عبدالله الرجل یجی اونی و یقول اشتری لی هذا الثوب و اربحک کذا و کذا فقال الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، قلت بلا، قال لا بأس انما يحلل الكلام يحرم الكلام. اینجا باید حالا بحث کنیم، حالا هم حیث سندی رو جناب شیخ عمدن هم سند رو میاره و هم حیث دلالی را. اینجا اول بحثی که با شیخ شده اینه که ظاهر عبارت شیخ اینه که خلاصه این سند خلاصه از ابن ابی عمیر به امام صادق مشترک در نقل کافی و تحسین، ظاهرش اینه دیگه. ما رواه و ثقت الاسلام و شیخ، حالا ثقت الاسلام کافی رضوان الله تعالی علیه در بیع ما لیس عنده و شیخ در باب نقد و نصیحه، این روایت رو ذکر کردن ان ابن ابی عمر تا امام صادق علیه السلام. که اگه این طوری باشه اون موقع ما این طوری به نظر میاد که اون واسطه به امامش خالد ابن الحجاج یا ابن نجیحه، این او بود برای اینجا دیگه، ان ابن ابی عمر ان یحیی ابن الحجاج ان خالد ابن الحجاج او ان ابن نجیح، این اوش معناش اینه که برسونتش به امام صادق. اولین بحث اینه که به شیخ گفتن خوش شیخ اینطوری نیست که، این تردید بین ابن الحجاج و ابن نجیح توی در واقع در نسخ مصححه کافی وجود داره، ولی خلاصه شیخ در تحذیب فقط از ابن الحجاج نقل کرده. کافی توی تصحیح سندش دو جور نقل هست، همین نقل، همین فرمایش شماست. تو بعضی از نسخ خالد ابن نجیح ابن نجیح، تو بعضی از نسخ کافی که تصحیح شدن خالد ابن نجیح و تو بعضیش خالد ابن الحجاج، یعنی جا داشت شما قشنگ جناب شیخ اینا را اینطوری چیز میکرد. این تردید مال کافیه نه مال شیخ. حالا پس توجه کنید، ظاهر عبارت شیخ اینه ما رواه و ثقت الاسلام فی باب فلان و شیخ فی باب فلان ان ابن عمر، بعد رسوندتش به این، این ظاهرش اینه ولی ظاهر مراد نیست. ما رواه و شیخ در باب نقد و نصیحه تهذیب ان ابن عمر اینطوری، تا رسوندت شیخ قشنگ ان یحیی ابن الحجاج ان شیخ خالد ابن الحجاج، تمام شد. سند شیخ اینه. این سند شیخ در کافی هم، بله توی تصحیح کافی در واقع دوتا حیث با هست، در بعضی خالد ابن نجیه در بعضی خالد ابن الحجاج. لذا سند کافی رو که آدم مراجعه کنه سند کافی اینه، ففل کافی علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمیر ان یحیی ابن الحجاج ان خالد ابن نجیه. قال قلت لعبی عبدالله تا آخر. شیخ سندش چیه؟ ان الحسین ابن سعید ان ابن ابی عمر ان یحیی ابن الحجاج ان خالد ابن الحجاج. بعد آقایون میگن چون سند شیخ هم درست سند، چون شیخ اسنادش به حسین ابن سعیده که درسته، و اگه کسی به مشیخه تهذیب مراجعه کنه اسناد درسته، ابن ابی عمر که دیگه از بزرگان اصحاب اجماع. یحیی بن الحجاج و خالد هم وثقهما النجاشی، نجاشی دست توضیحشون کرد. نجاشی در ترجمه یحیی فرموده ثقتون و اخوه خالد. یحیی بن الحجاج و خالد بن الحجاج دو برادر، هر دو هم توثیق شدن، لذا سند شیخ درست در میاد. مشیخه شیخ در تهذیب به ابن حسین ابن سعید مشکل نداره و صحیح. بعد حسین ابن سعید ان ابن ابی عمر، خود ابن وجودش از ان تو سند کار سند رو درست میکنه. یحیی ابن الحجاج و خالد ابن الحجاج هم دو تا برادرن که توثیق شدن. این دفعه در سند کافی اشکال اینه که خالد ابن نجیح را توثیقش محل اشکاله. بالاخره اگه این طوری شد که تو کافی تردیدی وجود داره بین خالد ابن حجاج و ابن نجیح و خالد ابن نجیح، خالد ابن نجیح توثیقش محل اشکاله، طریقه قابل اعتماد نداره. خالد ابن الحجاج موثقه، توثیق شده. بنابراین خلاصه یه بحثی با جناب شیخ آقایون اینجا داره سر این تعبیری که شیخ سر سند داره. حالا انشالله بحثشون میکنیم، حالا فعلا همین کلیاتش رو. مرحله بعد بحث دلالته. دلالت گرفتاریش انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. که باید بحث کنیم، حالا انشالله عرض میکنم. جناب شیخ خودش هم داره و قد ورد به مضمون هذا الخبر روایات اخر مجرده عن قوله انما یحلل. کلها تدل، که حالا بحث میکنیم بعدش عبارت شیخ رو، چون ما درگیری مسئله یحلل حتی یحرم محل بحث ما نیست. ملاحظه میکنید یک بحثیه که ما باید این روایات یحلل الکلام را بررسی کنیم، که یحلل را برگردونیم به بعد رجوع و بگیم بدون اگر رجوع اتفاق افتاد این رجوعه در واقع وقتی کارش مؤثره که کلامی در کار باشه، و اگر کلامی در کار نباشه نه دیگه یحرم الکلام. اینطوری گفته است. تا انشاءالله حالا بحث رو ادامه بدیم با شیخ، این رو به نظر میرسه همطور که آقایون قائلن اکثر هم، این در واقع تتمه بحث اصالت اللزومه فی الملکه و بررسی این روایت یا روایات مشابه اون، که ببینیم آیا یحلل الکلام و یحرم الکلام اینجا چه تأثیری رو مسئله اصالت و لزوم فی الملک و بحث معاتات دارد. تا انشاءالله ادامه بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.